بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت قطع بود. ما حجیت قطع یعنی منجزیت از باب منجزیت احتمال پذیرفتیم با دو مقدمه فرضی. بعد رسیدیم به ذاتیت این حجیت. گفتیم بله این حجیت ذاتی است، یعنی جعل نشده، یا به تعبیر دیگه امر واقعی اعتباری نیست، امر واقعی واقعیه. اینا بحثایی بود که گذشت. بحث امروز مقام رابع هست. المقام الرابع فی امکان ردع عن العمل بالقطع. بعد از اینکه حجیت قطع را پذیرفتیم، حالا یا از باب حجیت خود قطع یا از باب حجیت احتمال، مولا میتونه رد کنه از عمل به قطع، بگه به تکلیف مقطوع عمل نکن. یعنی چی رد کنه؟ به معنای اینه که در اونجا شارع مقدس این قطع از حجیت القائش کنه، بگه شما در مواردی که قطع به تکلیف فعلی پیدا میکنید، با اون تکلیف فعلی مرخصید، یعنی لازم نیست عمل کنید. یعنی قطع از حجیت، یعنی قطع از منجزیت بیاندازه. اینو دقت کنید، علمای اصول در بحث قطع به این ترتیب پیش آمدن. ابتدا بحث کردند که آیا قطع حجت است یا حجت نیست، منجز است یا منجز نیست. علما گفتن که حجت است و منجز. بعد این بحث رو مطرح کردن که این حجیت و منجزیتش ذاتی است یا غیر ذاتی و جعلی است، اعتباری است. گفتن نه آقا، حجیت قطع ذاتی است، جعلی نیست، اعتباری نیست. بعد در مرحله سوم این بحث رو مطرح کردن، حالا که قطع حجت و منجز یک، حجیتش هم ذاتی است و غیر جعلی دو، آیا شارع میتونه از این حجیت جلوگیری کنه، یعنی القاء کنه این حجیت ره، یا این دیگه ممکن نیست؟ این ترتیب بحث بوده که آیا حالا که حجیت پذیرفته شد یک، و پذیرفته شد که این حجیت ذاتی هم هست، یعنی همه کسانی که قائل به حجیت قطع شدن قائل به حجیت ذاتیه شدن، آیا شارع و مولا میتونه از این حجیت رد کنه، یعنی جلو این حجیت رو بگیره، یا نه نمیتونه بگیره؟ و به عبارت دیگر این حجیت قطع حجیت تنجیزی است، یعنی قابل برداشت نیست، یا حجیت تعلیقی است، میشه این حجیت را ازش گرفت؟ این بحثی بوده که در اصول به این ترتیب مطرح شد. ما هم که حجیت قطع از باب حجیت احتمال پذیرفتیم، ما هم به ذاتیت قائل شدیم، نه به جعلیت و اعتباریت. این سوال پیدا میشه که آیا منجزیت قطع ولو از باب منجزیت احتمال، آیا میشه این منجزیت را ازش گرفت به نحوی که شارع در این موارد ترخیص جعل کنه و جلوی این منجزیت را بگیره و بگه که لازم نیست به تکلیف مقطوع عمل کنی، تو مرخصی در مخالفت تکلیف مقطوع. من وقتی قطع پیدا کردم که صوم شهر رمضان واجبه، شارع به من ترخیص بده در مخالفت این تکلیف مقطوع. اما اگر قطع پیدا نکردم، اماره ای دارم بر وجوب صوم شهر رمضان، در اینجا شارع ترخیص در مخالفت نده و بگه تو بر طبق اماره چیه عمل کن. این بحثیست که شده در علم اصول، آیا ردع از عمل به تکلیف مقطوع ممکن است یا محال. به عبارت دیگر شارع میتونه اذن بده، ترخیص بده به ما در مخالفت با تکلیف مقطوع، تکلیف فعلی که ما بهش قطع داریم. مشهور بین علماء ما، شاید بشه گفت کلشون، مجموع اصولین ما از کسانی هم که قائل شدن رد محاله. شارع امکان نداره که ترخیص بده به مخالفت تکلیف فعلی مقتوع. منتها این علماء ما دو دسته شدن. یه دسته گفتن محظورش و استحاله اش ثبوتیست، یعنی ثبوتن محال است، ثبوتن مستلزم محال است، که این دسته همه علما هستن الا یه نفر. یه نفر از اینها قائل شده که نه، این محظور اثباتی ثبوتی نیست، یعنی در این ترخیص هیچ محالی لازم نمیاد، اما یک ترخیصی است که قابل ایصال به قاطع نیست، هیچ محظور ثبوتی نداره، هیچ محالی لازم نمیاد، اما یه ترخیصی است که خود مولا به قاطع به تکلیف فعلی نمیتونه این ترخیص هیچ وقت برسونه. اینو بهش میگن محظور اثباتی. قائل این قول مرحوم آقای صدره. پس علماء ما اتفاق دارن بر این که رد از عمل به تکلیف مقتوع یا ترخیص در مخالفت تکلیف مقتوع محال است. همه قائلن که این استحاله ثبوتی است، یعنی چون مستلزم یک امر محالی است. آقای صدر قائله که نه، این محظور اثباتی است، ثبوتن هیچ محظوری درش نیست، اما مولا اگر چنین ترخیصی رو بده، قدرت بر ایصال این ترخیص به مکلف قاطع دیگه نداره. نظیر این که در باب غافل اگر یادتون باشه گفتن جعل تکلیف برش چیه؟ از این جهت محاله که هیچ وقت تکلیف رو به غافل چیه؟ نمیتونن برسونن، لغوه. این خدمت شما عرض کنم که بحث مقام چهارمه. وارد میشیم در ادله قائلین به استحاله. اول ادله قائلین به استحاله ثبوتی رو میگیم، بعدم دلیل قائل به استحاله اثباتی رو میگیم. چرا؟ از هر راه، یعنی قطع برش پیدا شده که صوم شهر رمضان بر من واجبه. صوم تکلیف الهیه. خب بیچی این بحث شما عبارت اخرای دلیل بر استحاله است. این شما دارین دلیل اقامه میکنید برای اینکه نمیشه محاله. این بحث شما اگر فرضاً درست باشه یک دلیلی میشه برای استحاله ترخیص. خدمت شما عرض کنم که در مجموع این ادله رو بررسی میکنیم. چهار تا دلیله، سه تا دلیل مربوط به ثبوته و یک دلیل هم مربوط به اثباته. چی فرمودیم؟ نه، بحث تعلیق اونش هم میادش، منتها اینی که میگیم از آخر اشاره میکنن برعکس هم میادش، یعنی شارع ایجاب احتیاط کنه نسبت به کسی که قاطع است به عدم تکلیف فعلی، چون عمده این بحثه، ولی اونم میادش به این نکتش یکیه. این ادله ای که استدلال کردن که سه تا دلیل، اول دلیل قائلین به استحاله ثبوتیه، دلیل چهارم هم دلیل قائل به استحاله اثباتیه. این ادله رو بررسی کنیم. وجه اول و دلیل اول. دلیل اول اینه که گفته شد آقا این قضیه بدیهیه. چرا؟ چون حجیت قد ذاتیه. اگر رد ممکن باشد، معناش اینه که ذاتی نیست حجیتش، چون هیچ وقت ذاتی از ذات لاینفک. شما قبول کردین در مقام سوم، مقام قبلی، که حجیت قطع ذاتیه. اگر قبول دارین که ذاتیه، ذاتی که از ذات لاینفک، پس بنابراین واضحه که شارع نمیتونه این حجیت چه القا کنه، ذاتی که قابل القا نیست دیگه، ولی اگه قابل القا باشه که دیگه ذاتی نیست. این بیان اولیست که گفته شده. این بیان اول درست نیست. چرا؟ چون اگه در ذهن شریفتون باشه ذاتی سه تا معنا داشت، ذاتی به معنای اول و ذاتی اینجا جا هستش این. ذاتی به معنای اول و ذاتی به معنای دوم لاینفکه، اما ذاتی به معنای سوم که قبول انفکاک میکنه. ذاتی به معنای سوم چی بود؟ ذاتی به معنای اینکه مقتضای ذات موجوده. خب این مقتضا میتونه به نحو مقتضی به نحو علت باشه، میتونه به نحو مقتضی باشه. اگر به نحو علت باشه انفکاک ناپذیره، اما اگر به نحو مقتضی باشه که انفکاک پذیره. مثلا ذات نار اقتضاء چی رو داره؟ حرارت رو، به نحو علیت. یعنی ذات نار علت است برای حرارت، لذا هر ناری چیه؟ داغه. اما ذات آب اقتضاء برودت رو داره، نه به نحو علیت، به نحو مقتضی. هر آبی رو که شما دست بزنین سرده، اما معناش این نیست که گرما رو نمیپذیره. چرا؟ همین آب ره اگر حرارت بدیم میشه چی؟ میشه گرم، میشه داغ. رو آتش بذاریم میشه داغ. بله؟ در آتش اینطور نیست. یعنی در آتش ممکن نیست که، آتش جسمه، این جسم داغه، بنابراین که این حرارت چیه؟ ذاتیش هست به نحو علیت، همیشه داغه. دقت فرمودید؟ اما بنابراین وقتی ما راجع به قطع میگیم حجیت ذاتیست به این معنای سوم، اونجا که نگفتیم از قسم اوله، ما گفتیم ذاتی از قسم سوم. اما قسم سوم خودش دو قسم میشد، میتونه از قسم اول باشه، میتونه از قسم دوم باشه. اگر ماها امکانی شدیم ماها میگیم از قسم دومه، نه از قسم اول. وزان علم یا وزان قطع به منجزیت و حجیت، وزان ما است به برودت، نه وزان نار است به حرارت. این وجه اول و دلیل اول ناتمامه. دلیل دوم، دلیلی است از مرحوم آقای خویی. این مرحوم آقای خویی به این استدلال کردن بر استحاله، رجوع بکنین به مصباح الاصول جلد 2 صفحه 16 از همین مصباحی که جز مجموعه آثار ایشان چاپ شده. ایشان گفته که اگر شارع ترخیص بده در مخالفت تکلیف قطعی، یا درش تضاد است یا اعتقاد به تضاد، و هر دو محاله. یا در او تضاد است یا اعتقاد به تضاد و در هر دو محاله. دقت کنید، من قطع دارم به چی؟ به وجوب صوم شهر رمضان بر خودم. خب اگر مولا به من ترخیص بده در چی؟ در ترک صیام، یا تضاد لازم میاد یا اعتقاد به تضاد، هر دو محاله. کی تضاد لازم میاد؟ وقتی که قطع من مصیبه به واقع باشه، لازم میاد که صوم رمضان هم واجب است و هم مباح، و این احکام و تکالیف مثل وجوب و اباحه چه متضادین هم. یا اینکه این قطع من خاطئه دیگه، الان صوم شهر رمضان بر من وجوب نداره، من قطع پیدا کردم به وجوب صوم رمضان بر خودم. در اینجا اگر به من ترخیص بده لازم میاد اعتقاد به تضاد. اعتقاد به تضاد چیه؟ یعنی هم معتقد بشم که صوم شهر رمضان بر من واجبه، و هم معتقد بشم که چیه؟ واجب نیست، مباحه. میدونید که اعتقاد به تضاد نسبت به کسی که تضاد رو محال میدونه خودش چیه؟ محاله. چرا؟ چون لازمش اینه که هم اعتقاد به استحاله داشته باشه و هم اعتقاد به استحاله نداشته باشه. احتمال خطا رو نمیده به هیچ وجه، چون قاطع فرض کردیم. بله؟ بعد ترخیص هم بازم قاطعه، فرض این قاطعه، به هر دو قاطعه. پس بنابراین در ما نحنفی لازم میاد چی؟ یا اعتقاد به تضاد که محاله، یا خود تضاد که محاله، هر دوش محاله. این بیانم از مرحوم آقای خویی هستش، وجه دوم و دلیل دومه. در کجا؟ در اعتقاد به تضاد در هر دوش هست، منتها در اولی خود تضاد و اعتقاد به تضاد، در دومی فقط اعتقاد به تضاد. خودش باز از صغرت تضاد. این هم بیان مرحوم آقای خویی بر استحاله. اینو دقت کنید، این فرمایش ایشان تمام نیست. اگر یکی از رفعا رو جا بدین یک گوشه ای، پشت در هستش، اینجا مثل که جا هست. اینجا یک جا هستش، یا دو تا جا اینجا هستش، اینجا جا هست. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای خویی هم تمام نیست. این یه توضیحی بدم، یه مقدمه ای رو بگم، بعد بگم چرا این بیان تمام نیست. این دقت کنید، یه ترخیص واقعی داریم و یک ترخیص ظاهری. فرق بین ترخیص واقعی و ظاهری رو اول بیان بکنم تا بعد برسیم به بیان مرحوم آقای خویی. ترخیص واقعی ترخیص در فعل، مثل که خداوند ترخیص بده در شرب ما، یا ترخیص بده در اکل خبز و امثال ذلک. این اصطلاح هم بهش میگن ترخیص چی؟ واقعی. ترخیص بده در صوم، یا ترخیص بده در ترک صوم، این اصطلاح هم بهش میگن ترخیص واقعی. ترخیص ظاهری معناش اینه که مولا ترخیص بده در مخالفت یک تکلیف، در مخالفت یک تکلیف ترخیص بده. حالا اون تکلیف یا احتمالی باشه یا مقطوع باشه، اینو بهش میگیم مثلا ترخیص ظاهری. مثل اینکه خداوند بر من واجب میکنه صومره، وقتی واجب کرد صومره، به من ترخیص در ترک صوم نمیده دیگه، اما به من یک ترخیص طولی میده، میگه به تو اذن میدم که با اون تکلیف فعلیت مخالفت کنی. حالا اون تکلیف فعلی میتونه احتمالی باشه و میتونه قطعی باشه. این ترخیص رو اصطلاحاً بهش میگن ترخیص ظاهری. نه نه، تکلیف از فعلیت ساقط نمیشه. اگه ساقط بشه که دیگه ترخیص در مخالفت نیست. نه نه نه، تو تکلیف فعلی داری به روزه، من روزه رو بر تو واجب کردم و من که مولای تو هستم اذن میدم که با تکلیف من مخالفت کنی. نه 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 نه، اون میشه ترخیص واقعی. کلام من رو عوض نکنیم. ببینید آقا، اصلا در مولای عرفی میگه من بر تو واجب میکنم که روزه بگیر، من بر تو تکلیف میکنم و به تو اذنم میدم که با تکلیف مولات که منم مخالفت کنی. به تو اذن در مخالفتم میدم، در عینی که تکلیف فعلی داری اذن میدم که مخالفت کنی. این اصطلاح بهش میگن ترخیص ظاهری، ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی. این ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی، حالا چه اهم از این که تارتا احتمالی باشه یا میتونه قطعی باشه، این اصطلاح بهش میگن ترخیص ظاهری. خوب دقت کنید، با این توضیح مقدمه که دادم میریم سراغ کلام مرحوم آقای خویی. بحث ما در ترخیص ظاهریه، یعنی من قطع دارم به این که چیه؟ روزه شهر رمضان بر من واجبه و این قطع من مصیبه. شارع به من ترخیص در ترک صوم نداده اصلا، فقط ترک اذن داده که تو میتوانی با تکلیف منی که مولات هستم مخالفت کنی. یعنی اون تکلیف رو مخالفت کنی، اون تکلیف فعلی خودت رو مخالفت کنی، فقط اذن در مخالفت بهش داده که با تکلیف فعلی مخالفت کن، نه به عنوان اذن در ترک صوم، اذن در مخالفت با اون واجب فعلی خودت. من اذن میدم تو مخالفت کنی. نه معلش ترک نیست، اذن در ترک نداده، چون اذن در ترک با طلب فعل جمع نمیشه، اذن در مخالفت با طلب فعل جمع میشه. نکتهش اینه، یعنی باید طلب فرض بشه. در مخالفت طلب فعلیه، در ترک محاله که طلب فعلی باشه. دقت کردیم؟ خب اگه دیدن یکی دیده باشن درست ندیدن، اشکال هم دیگه یکی نیستش. ببینین طلب فعلی با اذن در ترک با هم جمع نمیشه، هم طلب کنه و هم اذن در ترک بده، این با هم جمع نمیشه. اما طلب میکنه و دست از طلبش بر نمیداره، اما اذن میده که تو با این طلب فعلی من بیا مخالفت کن. براتون یه مثال اگه بخوام بگم خیلی روشن بشه، فرض کنین دو تا مولا رو در نظر بگیرین، چطور واضحه؟ حالا در یک مولا در نظر بگیرین، ازش طلب کرده صوم شهر رمضان ره. بزنین به عبارت خیلی واضح تر بگم، آقا اصلا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، تمام نکته جمع در بین حکم واقعی و ظاهری که بحثش بعد میاد، امکانش فقط تو همین نکته افتاده. اونا فکر میکردن که این ترخیص متعلقش ترکه، میگفتن مرحوم آخون قبول نکرد جمع بین حکم واقعی و ظاهری ره، گفت ممکن نیست، لذا تصرف کرد، از فعلیت انداخت تکلیف ره. دیگران که قبول کردن، تمام نکتهش در یک کلمه بیشتر نیستش، و اون نکتهش اینه که یک طلب فعلی داره و یک اذن در مخالفت داره، نه اذن در ترک اون شی داره. میگه اذن میدم که تو، من به تو اجازه میدم که با تکلیف فعلی من مخالفت کنی. طلب همون طلب عبارت از تصدی نحو شی. من ایجاد طلب کردم ازش به خاطر ایجاد دایی.
به خاطر ایجاد دایی وقتی طلب میکنی از اونورم میگی میتونی مخالفت کنی، اذن در مخالفت دیدی که دایی ایجاد.
اگر اذن در مخالفت که هستش، این نه تنها با طلب مخالف نیست، اصلا مؤید طلبه. باید طلبی باشه تا او اذن در مخالفت داشته باشه. او باید اذن در مخالفت، نه 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 نه، اگر طلبی نباشه که مخالفت بی‌معناست. میگه من به تو اذن میدم و این انشالله همه قبول کردن، مثل آقای صدر اینا قبول کردن، منتها اشکال آقای صدر این بوده که این در قطع نمیاد که بعد برمشه میگم، و الا حقیقت امر ترخیص ظاهری ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی است. آقای صدر قبول کرده، فقط در مورد تکلیف فعلی مقتوع قبول نکرده، لمحذور اثباتی که میگیم انشاءالله. پس بنابراین این سراغ فرمایش آقای خویی. خب از من چی خواسته؟ صوم شهر رمضان رو. به من اذن در ترک صوم نداده، گفته من از تو صوم طلب میکنم، اما این اجازه رو بهت میدم، این اذن رو به تو میدم که با اون طلب من مخالفت کنی. مثل این که برای مثال میخوام بگم، از این موالی عرفیه ازش طلبی میخواد، بعد میگه که به مولا شما اجازه بده من مخالفت کنم، میگه باشه من طلبم بر نمیدارم، اما به تو اذن در مخالفت میدم. این اثر اذن در مخالفت چیه؟ بعد خواهم گفت. بله؟ نه 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 نه، تکلیف از فعلیت نمیندازه، فقط تنها اثرش اینه که تکلیف به مرحله تنجز نمیرسه. تکلیف فعلی است، ولیکن تکلیف به مرحله تنجز نمیرسه.
ترخیص با نهی از عمل به قصد بخورد با مخالفت داره. ترخیص میشه بگیم که حالا اجازه داده که نه، ولی اگر نهی کنه که از قصد عمل نکنه، عنوان رسم نهی از
او، اگر نهی از عمل باشه میشه حرمت نفسی، او میشه بحث تکلیف چی؟ او میشه بحث مولوی دیگه، نهی طریقی نیست. تمام کلام در اصول القاء قطع است از حجیت. اون نهی که شما میگی نهی مولویه.
اون
این عنوان رو قبلا درست کردن ما آوردیم و الا مرادشون القاء قطع است از حجیت. خدمت شما عرض کنم، ببینید شما نمیشه هم طالب باشید و هم نباشید. در کسی که ازل در ترک میدید شما حقیقتا طالب نیستید، به حمل شایع طالب نیستید. اما وقتی که طلب میکنید ازل در ترک نمیدید، اما از میدید که با امر من مولا، با طلب من مولا بیا مخالفت کن. این نه تنها با طلب منافات نداره، مؤکد این طلبه. یعنی من از طلبم رفیت نکردم. در چی؟ در ترخیص؟ در ترخیص طلبی نیست، فقط اذن است در مخالفت با طلب خودش. میگه من مولای تو هستم، از تو طلب کردم، اما این اذن به مخالفت رو بهت میدم. بله؟ بله. برای اینکه اون اگه چی رو برداره؟ اگه اون میشه منجز. اون میشه منجز. مثل اینکه براتون یه مثالی بزنم در موالی عرفیه. دفعه شما موقعی پاتونه دراز کنی به مولا میگه اجازه میدیم من پام دراز کنم؟ میگه مولا میگه بله اجازه داره. تا وقتی اجازه داد دیگه، وقتی شما پاتونه جلوش دراز میکنین حد که نیست. اما یه دفعه به مولا میگه اجازه دیم یکی من تو گوش شما بزنم. میگه چون تو دلت خوشحاله بزن تو گوش من. این وقتی تو گوش مولا میزنه، این حد از حد بودن خارج نمیشه، یعنی با اذن مولا از حد خارج نمیشه. اما بعد از اذن مولا دیگه مولا حق نداره بر حدش عقوبتش کنه. پس یه دفعه میگه اجازه بدین من پام دراز کنم. دقت کنید، میگه اجازه میدم. تا پاشه دراز میکنه این دیگه حد که نیست. یه دفعه میگه اجازه بده من تو گوشت بزنم، دوست دارم بزنم تو گوش شما، علاقه در من ایجاد شده که یک کشیده به شما بزنم. مولا میگه چشم، میگه بزن، الان اشکال نداره. وقتی که میزنه واقعا این حد که، اما دیگه مولا نمیتونه بر حد که خودش چیه عقوبتش کنه. در ما نحنفی وقتی مولا اذن داد در مخالفت، دیگه عقوبت نمیتونه بکنه بر مخالفت. واقعا مخالفت کرده با طلب مولا، اما مخالفتی است که درش دیگه حق عقوبت عبدش نداره. بله؟ نه، فقط جهت تشبیه این بود که عقوبت داره، فقط خواستم بزنم. بله، علمای اخبارین گفتن که شارع مقدس قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو گفته اعتباری بهش نیست. یعنی مثاله است. گفتن علمای اخباری گفتن اگر هر کسی که قد پیدا کرد به تکلیف فعلی از طریق مقدمات عقلی، اون قد در نزد شارع حجت نیست، میشه رد از عمل به قد. یه یعنی مثالش. خب پس دقت کنید، پس در فرمایش آقای خویی این ترخیصی که میدن، ترخیص در مخالفت با طلب خودش، این تضاد نیست. طلب کرده صوم شهر رمضان را از من مکلف و به من هم ترخیص داده در چی؟ در این که می توانی با طلب من مخالفت کنی. بله؟ این حالا الان بحث ما در جهتش این نیست که چرا داده یا چرا مثلا. نه نه نه، اون خارج از فرضه، اون میشه ترخیص واقعی. طلب فعلیه، قطع داره به تکلیف فعلی. پس بنابراین این وجه هم تمام نیست. یعنی من از تو طلب دارم، بر تو طلب کردم، از تو طلب کردم نماز روزه شهر رمضان ره، اما به تو یه عبد اذن میدم که با دستور من، با طلب من مخالفت کنی. بله، اگه نماز خونه واجبه، نماز واجبه، صوم واجبه، برش وجود فعلی داره. منتها اگر روزه نگرفت، خداوند عالم دیگه نمیتونه این رو بر مخالفت تکلیف فعلی عقوبتش کنه. نه، خودش میگه در مخالفت، کجا در ترکه؟ میگه تو، میگه من اجازه میدم، خودش میگه من طلبم رفیت نمی کنم، به تو اذن میدم که با طلب من مخالفت کنی. بله؟ نه عز در طرف نه به معنای این هستش، نه به معنای اینه که طلبم رو برداشتم. عز در ترک هست، اما بله اگر انجام بده واجب رو انجام داده. وجوب صوم برش فعلی است و واقعا هم برش واجبه. منتها اگر این آقا اصلا در بحث استصحاب و براءت همینو ما میگیم، تمام براءت جز یک کلمه بیشتر نیست. شارع ترخیص داده در مخالفت تکلیف فعلی محتمل، اما در باب قطع ما چنین ترخیصی رو نداریم، اما امکانش هست. و اما سور دلیل سوم، نه به خود فرض اینه که ترخیص در خود این قطع نمیاد، گفته ترخیص میدم در مخالفت تکلیف مقتوع، نه ترخیص مقتوع، تکلیف مقتوع. دلیل سوم دلیلی است که در کلمات مرحوم آقای خویی جاهای دیگه آمده، نه این بحث، در کلمات مرحوم میرزا آمده، در کلمات مرحوم آقای خویی آمده. گفتن آقا این ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی محال است عقلا. چرا؟ چون این ترخیص عقلا قبیحه. چرا قبیحه؟ چون وقتی ما قطع داریم به تکلیف فعلی، یا قطع ما مصیبه یا خاطئه، دیگه از دوال خارج نیست. اگر مصیبه، خداوند ترخیص در معصیت داده به من. اگر قطع من خاطئه، ترخیص در تجری داده. در اصول گفته شده معصیت عقلن قبیح، تجری عقلن قبیح، ترخیص در قبیح عقلن قبیح. پس خداوند اگر ترخیص بده به مخالفت تکلیف فعلی مقتوع، بگه تو مرخصی در مخالفت کردن با تکالیف فعلی قطعی، اگر قطع من مصیبه به واقعه میشه معصیت، ترخیص در معصیت. اگر قطع من خاطئه میشه ترخیص در تجری، تجری عقلن قبیح، معصیت عقلن قبیح، ترخیص در قبیح عقلن قبیح. پس این ترخیص میشه قبیح و فرض اینه که صدور قبیح از خداوند چیه؟ محال است. این هم دلیل سوم. اگر این دلیل سوم رو درش ملاحظه بفرمایید، اگر دلیل دوم در جواب دلیل دوم ملاحظه بفرمایید، جواب دلیل سوم هم معلوم میشه. خوب دقت کنید، معصیت چیه؟ معصیت عبارت از مخالفت تکلیف فعلی منجز رو بهش میگن معصیت. تجری چیه؟ تجری عبارت از مخالفت با حجت، نه مخالفت با تکلیف، مخالفت با حجت رو بهش میگن تجری. مخالفت با تکلیف فعلی منجز رو بهش میگن معصیت. خب اگر دقت بکنید در اینجا نه معصیت لازم میاد نه تجری. من قطع به چی پیدا کردم؟ به وجوب صوم رمضان بر خودم. مولا چی کار کرد؟ گفت ترخیص میدم به تو در مخالفت این تکلیف فعلی. تا ترخیص نمیده دیگه مخالفت با صوم رمضان میشه مخالفت با چی؟ با تکلیف فعلی غیر منجز. تکلیف صوم هم فعلیه، اما دیگه با ترخیص او دیگه منجز نیست، پس معصیت میره دنبال کارش. چون تا ترخیص نداد گفت به تو اذن میدم، به توی عبد، که با این وجوب فعلی صوم رمضان بر خودت مخالفت کنی. تا ترخیص میده دیگه این وجوب دیگه بر من منجز نیست، فعلی هست اما منجز نیست. تا منجز نبود معصیت نمیشه. از اون طرف اگر در ذهن شریفتون باشه، منجزیت قطع و حجیت قطع تعلیقیه، معلق بر عدم اذن بر مخالفته. تا اذن نمیده دیگه منجز نیست، حجت نیست، پس مخالفت با حجت هم نیست. چون گفتیم که حجیت و منجزیت قطع ذاتی قسم سوم، اونم قسم دومشه، به نحو اقتضایی است نه به نحو علی. تا به من ترخیص میده در مخالفت این تکلیف فعلی مقتوع، به مجرد ترخیص چی میشه؟ این قطع از حجیت میفته، دیگه مخالفت با حجت هم نیست. پس بنابر این فقط چیه؟ فقط من وقتی که ترک صوم میکنم با وجوب فعلی مخالفت کردم، وجوب فعلی که منجز نیست چون ترخیص داد، و وجوب فعلی که لم یقم علیه الحجت، اون قد دیگه حجت نیست چون خودش ترخیص داد، اون دیگه بر من منجز نیست. پس بنابراین نه معصیت فعل من، کدوم فعل که ترک صوم باشه، بله واجب فعلی رو مخالفت کردم، اما معصیت نیست و فعل من تجری هم نیست. این سه تا دلیل عمده ای بوده که آوردن برای اینکه ترخیص در مخالفت تکلیف مقتوع عقلا محاله. این ادله رو مرحوم آقای صدر هم باطل میدونه، دقت کردین؟ این ادله باطله. مرحوم آقای صدر میگه فقط یک محظور اثباتی داره، ثبوتن هیچ محظوری نداره. مولا اگر ترخیص داد عنایت کنید، این ترخیص نمیتونه به قاطع برسونه، چون نمیتواند به قاطع برساند لغوه، بنابراین هیچ وقت ترخیص نمیده. مثل اینکه ما الان این شخص نائم، فرض کنید که این دیوار اگر این بچه در حال غرق شدن رو نجات بده کار خوبیه، اما چون قدرت بر نجات نداره لذا من چیه؟ بحثش نمی کنم، ازش طلب نمی کنم. پس دلیل چهارمی که باقی موند دلیل مرحوم آقای صدر هستش. ایشان قائله که هیچ محظور ثبوتی نداره، فقط محظورش اثباتی است. انشاءالله دلیل آقای صدر و نقد دلیل ایشان برای فردا، چون امروز به هر دوش نمیرسم، شاید به اولیش هم نرسم، هم دلیل ایشان و هم نقد دلیل ایشان رو انشاءالله فردا. در ترخیص ظاهری مولا میتونه تکلیف جدید داشته باشد؟ در ترخیص ظاهری مولا میتونه تکلیف بخواد؟ تکلیف دیگه نمیشه دیگه، اگه تکلیف جدید باشه که ترخیص ظاهری نمیشه، میشه واقعی. ترخیص ظاهری اینه که تکلیفش مولا حفظ میکنه همیشه، فقط اذن در مخالفت میده به ما. الحمدلله رب العالمين.